رهبر انقلاب از ابتدای مسئولیت رهبری همیشه با اقشار مختلف مردم در حسینیه امام خمینی دیدار داشتند. یکی از این دیدارهای باسابقه در این حسینیه دیدار مردم قمه، دیداری که یک مناسبت و یک تاریخ همیشگی داره. تو این پادپخش به دیدار مردم قم با رهبر انقلاب در 19 دی ماه سال 1403 میپردازیم. خیلی خوش آمدید. سلام. حادثه‌ای که این مناسبت رو پدید آورده حادثه قیام 19 دی توسط مردم قمه. بزرگداشت این اتفاق از چند جهت میتونه اهمیت داشته باشه که برگزاری این دیدار هم یکی از مضامین همین اهمیت. اول اینکه این اتفاق حرکت و جریانی رو راه انداخت که به یک انقلاب عظیم ختم و دنیا رو تکون داد. از جنبه دیگه هم این اتفاق میتونه درس آموز باشه. ابتدا باید توصیفی از فضای ایران در قبل از انقلاب داشته باشیم، بعد هم میتونیم اون رو با امروز مقایسه کنیم. ناخودآگاه در دل این اتفاق پند و نکته نهفته است. تو اون دوران ایران عملاً در سیاست‌های خارجی یک مطیع مطلق و بیچون و چرا بود. در عرصه داخلی هم که تمام توان صرف سرکوب اعتراض‌ها می‌شد و به نوعی فضای دیکتاتوری محض بود. از لحاظ اقتصادی اونچه که از درآمد نفتی به کشور می‌اومد در اختیار عده‌ای خاص و خاص خرجی‌هاشون بود و شکاف طبقاتی وحشتناکی در کشور وجود داشت. در حوزه علم و فناوری ایران در رتبه‌های پایین علمی دنیا و در ردیف آخر کشورهای توسعه نیافته قرار داشت. فضای فرهنگی هم فضایی کاملاً دور از ارزش‌های اخلاقی و دینی و مذهبی.
ایران این بود. اون وضع سیاستش، اون داخلیش، اون خارجیش، اون اقتصادش، اون علمش، اون فرهنگش، این رو رئیس جمهور آمریکا میپسندید و تعریف می‌کرد و تمجید می‌کرد. اینا برای ایران این رو دوست داشتن، امروز هم برای کشور این رو آرزو میکردن. کارتر این آرزو رو به گور برد، اینا هم این آرزو رو به گور خواهند برد.
درس دیگه‌ای که از حادثه 19 دی میشه گرفت برمیگرده به خطای محاسباتی آمریکا. از این جهت که عده‌ای دلبسته جلال و جبروت نظام غرب شدند و عظمت ملت خودشون رو از یاد بردن.
ایران دوران پهلوی قلعه مستحکم منافع آمریکایی بود. از دل این قلعه بود که انقلاب بیرون آمد و جوشید و آمریکایی‌ها نفهمیدن، فریب خوردن، خواب موندن، آمریکایی‌ها غافل شدند. خطای محاسباتی آمریکا یعنی
تاریخ و مرورش گواه اینه که سیاست‌های این 40 و چند سال آمریکا در قبال ایران چیزی جز اشتباه از آب در نیومده و هر نقشه و سیاستی که به کار بسته شد در حوزه‌های سیاست و اقتصاد و تحریم‌ها و غیره شاید ضربه‌هایی وارد کرد، اما نتیجه‌ای برای طراحان در پی نداشت. غلبه بر یک ملت امروز تنها با ابزارهای سخت افزاری ممکن نیست و ابزارهای نرم افزاری هم به صورت ویژه مؤثره. اینجاست که اهمیت رسانه و کار رسانه‌ای مشخص میشه. تو سال 56 درست تو فضایی که توصیفش کردیم مردم در قبال چنین تبلیغاتی مسئولیت ذهنی داشتند و همین هم شد که بعد از توهین در نشریه‌ای به امام خونها به جوش اومد و ادامه ماجرا که همه میدونیم.
میخواستن دل مردم رو نسبت به امام بزرگوار سرد کنند. قیام قومی ها این نقش رو باطل کرد. اگر شما قومی ها روز 19 دی اون حرکت رو انجام نمیدادید، این مقاله نویسی و اهانت کردن این ادامه پیدا میکرد به شکلهای پیچیده تر.
امروز هم دقیقاً همینطوره. اون کسانی که اون روز چنین نقشه رسانه‌ای داشتن امروز هم به رغم عدم موفقیت‌های میدانی در فضای رسانه‌ای پر دیگری روایتگری می‌کنند.
کار نرم‌افزاری عبارت است از دروغ پردازی، فاصله انداختن بین واقعیت با فکر و تصور افکار عمومی. شما رو به قوت میرید، او تبلیغ میکنه که شما دارید ضعیف میشید، خودش داره ضعیف میشه، تبلیغ میکنه که داره قوی میشه. شما تهدید ناپذیر میشید، او میگه من با تهدید شما رو از بین میبرم. یه عده هم تحت تاثیر قرار میگیرن. امروز برای دستگاه تبلیغاتی ما، برای دستگاه فرهنگی ما، کار اساسی اینه که پرده توهم اقتدار دشمن رو پاره کنن، بشکنن.
ذات استکباری و استکبار هیچ وقت تغییر نکرده و نمی‌کنه. آمریکا امروز با گذشته فرقی نداره. شاید روش‌ها عوض شده، اما منش و خو تغییری نکرده.
ما باید هزار برابر از اون روز هوشیارتر باشیم. باید توجه کنیم، دقت کنیم. باید امنیت سازی کنیم، مسئولیت سازی کنیم. حرف دشمن رو باور نکنیم. کلید قضیه اینه.
رهبر انقلاب در بخش دوم صحبت‌هاشون با توصیف اینکه ایران در همه حوزه‌ها یک قله و منبع عظیم راهبردیه، اشاره کردند که در سال‌های قبل از انقلاب این ظرفیت به طور کامل در اختیار آمریکا بود و به واسطه انقلاب اسلامی از دست اونها بیرون کشیده شد. این هم ریشه و رکن اصلی یک کینه عمیق و دیرینه با ایران شد. آمریکا همواره به همه کشورها تأکید پیدا و پنهان داره که در طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌هاتون به فکر آمریکا باشید و ملاحظه ما رو بکنید. به نوعی حواستون به ما باشه. در ایران هم به گفته رهبر انقلاب در سال‌های متمادی نمونه‌های فراوانی با واسطه این پیام رو به ایران رسوندن که در هر کار و طرح و برنامه‌ای لطفاً نتیجه طوری باشه که آمریکا هم سود ببره.
این تهدید مردم سالاری است. اگر مسئولان کشور ما در هر دوره‌ای به این توقع بیجای آمریکایی‌ها گوش فرا بدن، مردم سالاری کشور و جمهوریت کشور رو تهدید کردن. چرا؟ برای خاطر که مردم به ما رأی دادن، ما رو سر کار آوردن، برای اینکه برای منافع اونا کار بکنیم، نه اینکه منافع آمریکا رو مورد نظر قرار بدیم.
اما امروز مسئله مهم کشور مسئله امید، امیدی که باعث هدایت الهی میشه.
همه کسانی که در زمینه‌های تبلیغاتی مخاطبی دارن، هر کی میتوانن بزنن، زبان گویایی دارن، یکی از بزرگترین و اولیترین اهدافشون باعث این باشه که امید رو در دلها زنده کنن، حرف ناامید کننده بر زبان جاری نکنن.
وقتی حرف از امید زده میشه، باید این رو هم بهش اضافه کرد که در اون سالهای انقلاب واقعا چه کسی فکر میکرد که چنین قدرتی در منطقه متولد شده که به زودی همه اهداف خباثت‌آلود غرب رو مختل میکنه.
اون روز کی باور میکرد که روزی فرا برسه که پرچم آمریکا در کشورهای غربی آتش زده بشه، حتی در خود واشنگتن آتش زده بشه؟ کی خیال میکنه؟ اون روز امام گفت من به شما نوید پیروزی میدم. این معناش همینه که ما بایستی هرگز نگذاریم چراغ امید خاموش بشه.
امروز کشور به این تکیهگاه مهم نیازمنده و برای حل مشکلات اقتصادی به این موضوع احتیاج داره. به طور مثال وقتی از رشد 8% کشور در حوزه اقتصاد حرف زده میشه، کنارش زمزمه هایی هم به گوش میرسه که نه، شدنی نیست. اما وقتی رئیس جمهور در جمع فعالان اقتصادی به نمایشگاهشون میره، کسانی که این کار باید به دست اونها صورت بگیره به این امر معترفن که این رشد کاملا شدنی. پایان بخش صحبت‌های رهبر انقلاب این بود که حواسمون باشه اتفاقهای اخیر منطقه مسئله فلسطین رو از اولویت جهان اسلام خارج نکنه.
مقاومت زنده است و باید زنده بمانه و باید روز به روز قوی‌تر بشه و ما از مقاومت حمایت میکنیم، از مقاومت در غزه، از مقاومت در کرانه باختری، از مقاومت در لبنان، از مقاومت در یمن، از هر نقطه‌ای که در مقابل حرکت خباثت آلود رژیم صهیونیستی ایستادگی کنن و مقاومت کنن، ما از اونها حمایت میکنیم.
خیلی ممنونم از همراهیتون. امیدوارم این مرز و بوم که گره خورده به لطف و مرحمت اهل بیت علیهم السلام همواره در مسیر پیشرفت و شکوفایی باشه و مردم این سرزمین هم در پناه لطف بیکران خدا. با امید دیدار مجدد و خدا نگهدار.